بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه 49 نهج البلاغه است. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام با الفاظ خاص و مختصر مسائل مهمی رو در صفات خداوند متعال، صفات جلال و جمال خداوند بیان کرده که لازمه بدونیم این صفات رو. اقوال مختلفی در طول تاریخ اسلام برای صفات خداوند بیان شده در رابطه با اینکه جسم داره، جسم نداره، جسم نورانی داره، در دنیا نمیشه ببینی، آخرت میشه ببینی، از این مطالب که با ذات حضرت حق جل و علا اصلا مناسبت نداره، کفر. و از همین جا آدم میفهمه که فرمایش پیامبر اعظم اسلام که فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی چه معنای بلندی رو داره. این کتاب اگر در کنارش عترت نباشه مثل یه داروخانه میمونه که یه فردی پزشک نیست او بیاد وایسه و بخواد دارو تقسیم بکنه. باید یه داروخانه مجهز حتی از نظر سلامت جسم کنارش یک طبیب حاذق باشه که درد رو بفهمه و دوا رو بفهمه. و همین جاست که ما میفهمیم حرف اونایی که میگن یک فینا کتاب الله چه حرف غلط و حرف نامربوطی است که کسی بگه ما دواخونه رو که داریم خودمون دیگه. خب خودتون میرید دوا برمیدارید یا رأی میدید به یک کسی بشه دکتر. اینا تهش اینه دیگه. اونایی که میگن ما رأی میدیم یک کسی بشه خلیفه، با رأی یعنی با رأی میدیم یک کسی بشه دکتر. بعدم ده ها مرتبه بگه لولا علی لهلکتو، اگر علی نبود من هلاک میشدم. نه خودش هلاک میشه، همه رو هلاک کردن. کنار این دواخونه باید طبیب حاذق باشه، کنار این قرآن باید عترت باشه. لا یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی یه لحظه اگر شما قرآن رو خودت خواستی بری وارد این داروخانه بشی و دوا برداری، دوای سم برمیداری به جای اینکه دوای اون مرض تو برداری، سم برمیداری و هلاک میشی. همین کارو کردن اونایی که عترت رو کنار گذاشتن. همه این اقوال غلط مال اوناست. البته بعضیش هم نسبت به شیعه دادن، ولی ابدا مال شیعه واقعی نیست. بعد بودن کسانی که حتی امام صادق رو گفتن خدا، اما اینا خودخواهی و خودشون رو میخواستن جلب بکنن و امام هم رد کرده اینا رو، گفتن اصلا اینا غلاطن، اینا رو از ما نیستن. حرفا غلط زدن، اما اونایی که به دامن اهل بیت تمسک کردن اونا حرف صحیح رو زدن و بنابراین حرفای جبر و تفویض و مجسمه و اینایی که در بین مسلمان هم هست، قالب تجسم و قالب دیدار خدا، اینا به خاطر اینه که از دست از دامن امیر المؤمنین و فرزندانش دستشون کوتاه بود. حالا حضرت امیر علیه السلام که در خیلی جا اوصاف خداوند رو بیان میکنه، از جمله در این خطبه 49 میفرماید الحمدلله الذی بطن خفیات الامور. خدا رو شکر میکنیم اون کسی که بطن خفیات الامور. بطن خفیات الامور اصلا بطن به معنای همون شکمه، یعنی داخلش. بطنه یعنی مبتونه، یعنی توش، توی خفیات. یه معناش اینه که بطن خفیات الامور یعنی تو همه خفیات الاتور امور، اون باطنش خداست. خدا کسی است که از همه امور خفیه خفی تر. به هیچ وجه نمیشه دسترسی بهش پیدا کرد. این یه معناشه. معنایی که ابن عبدالحدید رو و جمعی بیان کردن، بطن خفیات الامور، یعنی خدا رو شکر میکنیم که امور رو مخفی کرد که کسی به همش نمیرسه. امور رو مخفی کرد، نه خودش بطن. یه معنای اینه که بطن خفیات الامور یعنی خودش در پنهانترین پنهان هاست، به هیچ وجه کسی دسترسی بهش نداره. با اوصافی که بعد بیان میکنه به نظر میرسه همین معنا درست داره که بطن خفیات الامور یعنی خود خدا، کسیست که از همه امور خفیه خفی تر و به هیچ نوعی آدم دسترسی به ذات مقدسش نمیتونه پیدا بکنه. خب و دلت علیه اعلام و ظهور. اما در این حالی که بطن فی خفیات الامور اونقدر علامت ها برای وجودش و برای هستیش هست که هیچ کسی نمیتونه منکر بشه. و دلت علیه، این دلت علیه با اون خفیات الامور به اون که معنا کردیم درست در میاد که خودش پنهانه اما در این حال علامتی که بشناسیش فرامونه. و دلت علیه اعلام و ظهور، نشانه های ظهور حضرت حق خیلی فرامونه. به هر کجا که بنگری خدا هست، یعنی میتونی بفهمی خدا رو. بله بعضیا نمیخواستن، جهد کردن و جهدو انفسهم و ابجهدو و استیقنتهم انفسهم. بله خیلیا منکر شدن ولی باطنشون یقین داشتن. این در سوره نمل درباره اصحاب حالا بنی اسرائیل نه بلکه اونایی که با فرعون بودن، میگه اینا با علامتهایی رو که ما نشونشون دادیم اینا یقین کردن، قلبشون یقین داشت که درسته و اینا خدا نیستن و سحر هم سحر نیست و واقعیت همونطوری که اون ساحرهایی که عالم بودن و دانشمند بودن و میفهمیدن فرق بین سحر و واقعیت رو فوری ایمان آوردن وقتی که اون عصا خلاصه اجدها شد و بلعید همه عصاهای دیگران رو. خداوند فرماد آیات ما رو دیدن ولی منکر شدن و گفتن سحرون مبین و حالون که وستیقنت هم انفس هم، اون تای دلشون قبول داشتن اما نمیخواستن دست از تکبرشون بردارن. وستیقنت هم انفس هم، حالا چرا جهدو ظلمن با علوب؟ فنظر کیفه، نگاه کن حالا ببین کیفه عاقبت مفسدین چجوری خواهد شد. انقدر علامت خدا فراونه که در این حالی که خفیات الاموره و پنهانترین پنهان هاست اما در این حال واضحترین واضح هاست. که مرحوم سبزواری هم میفرماید یا من هو وقتفا لفرت نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره. یا من هو وقتفا از بس نور و روشن مخفیه. مثل اینکه فرض کنید حالا اگر شب اصلا نبود به ما میگفتن الان روزه بود. روز یعنی چی؟ روز یعنی روز. روز یعنی چی آخه؟ تا زدش نباشه سخت فهمیدن یه چیزی. اگه سیاهی نبود سفیدی رو ما میفهمیدیم یعنی سفیدی یعنی چی؟ بی خدایی اگر بود اگه یه روز خدا نباشه اون وقت میفهمید بنده بر هم فرو ریزن همه ی عالم. اما خب انقدر واضحه که یا من هو اختفا لفرت نوره، اصلا غیر نوری نداریم. از ظاهر الباطن فی ظهوره، ظاهری که در ظهورش باطن. این همه با اون باطن خودش جورتر در میاد. فرمایش امیرالمومنین نه اون که ابن عبدالحدید میگه الحمدلله الذی بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام و ظهور و امتمع علا عین البصیر و ممتنع هم است از دید هر بصیر. هیچ بینایی هر چه بینا باشه نمیتونه ببیندش. و ممتنع الا عین البصیر فلا عین من لم يره تنکره. نه چشمی که ندیدهش میتونه انکارش کنه، برای اینکه انقدر علائم ظهور داره که آره ندیدیش ولی میتونه انکارش کنه. ولا قلب من اثبته یبصره، نه اون قلبی که دیده ولی در این حال میتونه قلبش باور کرده اون نمیتونه ببینه. نه چشم ندیده منکرش میشه و نه قلبی که باور کرده میتونه ببینه. قلب باورش میاد و از دقیقه نتو من پسو یقین کردن، اما در این حال نمیتونن ببینن، دیدنی نی. سبق فل علو فلا شیء اعلی منه، در بلندی، بلندی عظمت، دوری از بشر اصلا ربطی با هم ندارن، بنده با رب الارباب. اما در این حالی که اونقدر از ما دوره، نزدیکترین هم به ماست، زدین هم دوره، اما دوری از نظر مقام، اما تسلط بر همه وجود داره و همه موجودات داره، بنابراین دور نزدیک. سبق فی الالو فلا شیء اعلی من، از نظر علو و از نظر مقام و از نظر صفات و همه جهات هیچ کس هیچ موجودی بهش نمیرسه. و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب من، اما در این حال در نزدیکی با ما هیچ کس نزدیکتره به اون، نزدیکتر از خدا به ما نیست، از رگای گردن نزدیکتر خدا به ما میفرماید. ما همه جهات شما هستیم، مثلا رگ گردن تمام وجودمون، نه خودمون در محضر خداییم، تمام ذرات وجودمون در محضر خداست، بنابراین دور نزدیک. فلست الاؤه باعده عن شیء من خلقه، بلندی مرتبهش دورش نکرده از خلقش. فلست الاؤه باعده عن شیء من خلقه، از شیء از خلقه، نه از انسان، از هیچ موجودی، از هیچ ذره‌ای. ولا قربه ساواهم فی المکان و المکان به، قربش هم باعث نشده که در بتونیم باش تشبیه بکنیم، بگیم مثلا این مثل فلان موجوده، مثل اونه، دست و پا داره، بخوایم تشبیه بکنیم. یا به قول امام صادق فرماید مورچه شاید فکر بکنه که خدا شاخک داره، چون میبینه خودش که بدون شاخک میتونه هیچ کاری بکنه، چون شاخک که حالا مورچه بعضی میگن شاخک چند تا بند داره، یه بندش مثلا خونش رو پیدا میکنه، یه بندش رفیقش رو پیدا میکنه، یه بندش قضا رو میفهمه، یه دونه بندش رو ببرید گیج میره. این مگه میشه بدون شاخک؟ ولی دا موندن تو اینکه خدا حرف میزنه قاله و قل اینا چجوری قاله، یعنی چی کار میکنه، یعنی دهن داره، نمیفهمه ما کجاییم که بتونیم بفهمیم. به قول شاعر میگه در بهاران زاد و مرگش در دی است، پشه کی داند که این باغ است، کی است و از کی است. ای پشه توی باغ دوری درخت زندگی میکنه، بهار به دنیا میاد، دیما هم تموم میشه کارش، این کجا میفهمه که این باغ مال کیه و این باغ کجا است، وسعتش چقدره، آیا باغای دیگه هم هست یا نه. ای بهش بگی ازم میگه غیر از این درختی که من دورش دادم جای دیگه نی. ما هم همینجوری، یعنی پشه کی داند که این باغ از کی است و این باغ از کی است، کی اینو ساخته، اصلا کی بوده که ساخته اینو، میفهمه پشه میتونه بفهمه، باغبون اصلا میتونه بشناسه. چیزی مهم نیست که ما نشناسیم، باغبون چه میدونه پشه کیه، چی کار کرده که این درخت اصلا نبوده، یه وقت همیشه این درخت بوده، هیچ وقت نبوده که این درخت نباشه، برای اینکه خودش میدونه هرچی بوده این درخته بوده، جوریه دیگه. بنابراین استعلاءش دورش نکرده و قربش هم مساویش نکرده در مکانت و در مکان و در جایگاه با اونا. خیلی با هم فرق میکنن. لم یطلع العقول على تحدید صفته، هیچ عقلی نمیتونه صفات خدا رو محدود حدش رو بگه. علت چه میره که حدش حد نداره؟ صفات خدا مثل خدا حد نداره. عقل محدود چطور میتونه حد نامحدود رو بفهمه؟ حد نداره، خدا حدی نداره، نه صفاتش حد داره نه خودش حد داره، بی نهایت دیگه، بی نهایت. کی میتونه بی نهایت رو بفهمه؟ پشه که یه ذره است یه درخت رو ببینه، مثلا کجا میتونه یه باغ ببینه تطوری بی نهایت رو بخواد ببینه؟ بنابراین هیچ عقلی به اون واقعیت و ذات مقدس حضرت حق جل و علا نمیتونه برسه، نمیتونه فکر کنه اصلا. لم یطلع العقول على تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. هیچ کس هم نمیتونه از اون اندازه که آدم میتونه بفهمه از اون محجوبش بکنه، نه به اندازه لزومی که میتونه به من میفهمه. اگر فکر بکنه و اون اعلام ظهور رو متوجه بشه، میفهمه که یک خالقی هست، علیم، قدیر، دبیر، پرورش دهنده، با همه این صفاتی که خدا داره که نداشته باشه نمیشه این کار بکن. وقت این که بگی نه این عالم طبیعت به وجود شده، طبیعت این نظم به وجود آورده، یه ذره خورشید از جاش پایین تر بیاد کار خراب میشه، و همینطور کارات دیگه جاهاشون یه گونه جاهاشون عوض بشه تمام میشه کار. این اندازه‌گیری ها، این تقدیر، تا بری حالا به اتم ها و گردش اتم و انفجارهایی که توی یه ذره چیزی به وجود میاد، یه ذره شو به هم میرسونن و انفجار به وجود میاد، تو همه عالم همین تقدیر و همین اندازه‌گیری رو داره، اونو تقدیرش رو به هم بزنن. اگر اندازه‌گیری نبود هیچ کسی نمیتونست عالم باشه، برای اینکه تهی عوض میشد، طبیعت عوض میشد. اما اندازه ها پی هرچی بهش ببریم میتونیم خیلی چیزها رو کشف بکنیم، که خود این کشفیات هم مال خود آدم نیست، این عقل و تدبیر و فهم و اینا همش مال خود خداست. بنابراین صفات خدا رو هیچ کس نمیتونه حدش رو بیان بکنه، بفهمه و بفهمه چیه، چون غیر محدوده. ولم یحجبها عن واجب معرفته فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. این خدا خداییست و شخص کسیست که همه علامتهای وجود شهادت بهش میده. بری تو دریا هرچی هست شهادت بده، این ماهی ها، این کارهایی که هست، بری آسمون، بیای زمین، خود انسان، خود انسان که به قول الکسیس کارل یه انسان موجود ناشناخته، انسان کسی نشناخته. همین که آسمان ها رو بطلمیوس خیال میکرد، میگفت اینا میخ آسمونه، میخ نقره‌ای آسمونه، حالا میبینم بعضیش از کره زمین بالاتر. هرچه علم آدم بیشتر بشه، این که خداوند میفهم سنوریهم فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین له انه الحق، له انه الحق. سنوریهم یعنی در آینده، در آینده بیشتر به عظمت خداوند پی میبرن. اون شخص وقتی به کره ما رفت گفت من اینجا خدا رو دیدم، میبینم هیچ کس غیر اون وجود مطلق اون کارا رو نمیتونه بکن. حالا خدا آدم هم یه وقت میگفتیم چشم دیگه، یه پزشک بود، اون فقط پزشک چشم بود، حالا میبینه همین چشم چندین پزشک داره، برای هر چیزیش، برای قرنیهش، برای نمیدونم چی سفیدهش، برای پشتش، هر کدوم متخصص این میشن، بازم بلد نیست. جا بقیه از آدم هم سنوری هم فی الافاق و فی انفسهم نشونشون میدیم، همین انسان رو نشون میدیم که تو چه موجودی هست. و تزعمو انک جرمون سقیل و فی کمتول عالمون اکبر و قول اون شعری که نسبت به امیرالمومنین میدم. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود الا اقرار قلب قلب دل جهود. پس شهادت میده اعلام وجود و علامتهای وجود خداوند بر قلب اون کسی که جاهده، یعنی قبولم نداره، اونم قلبش قبول داره. همون وستیقنت هم انفسه و جهدو به ها وستیقنت هم آیات ما رو نفی میکنن، وستیقنت هم انفسه ظلمن و علو. این نفی اونایی که حالا تو اینجا همون نفی اونایی که تشبیه میکنن آدم خدا رو با آدم ها و اینا، همه اینا رو حضرت در یک جملات کوتاه تشهد له اعلام الوجود الا اقرار قلب دل جهود. همون دل جهود، همون که جهد داره. جهد معمولا به کسی میگن که میدانه ولی منکر میشه عمدن و علمن. حالا یا یه چیز نبود رو میگه بود و یا چیز بود رو میگه نبود. همین که حالا میبینید تو دنیا برای اینکه به مقصد خودشون برسن چقدر دروغ میگن، چقدر حیله بازی میکنن، چقدر کارهای خلاف میگن، چقدر دروغ میگن. میبینیم دیگه و میبینیم میدونن سربلندی ایران رو، اما جهدمون قلبشون میدونه. اونقدر علامات ظهور برای پیشرفت این انقلاب الحمدلله هست که میدانند و لذا میترسند رشد بیشتر بکنه، اما در این حال منکرش هست. خدا رام که دیگه باید بالاتر. تشهد له اعلام الوجود الا اقرار قلب ذل جهود تعالی الله اما یقول مشبهون به والجاهدون له علوا كبيرا. خداوند خیلی بالاتر از اونه که اینایی که مشبهن، یعنی تشبیه میکنن خدا رو به موجودات، حالا یا میگن جسم داره یا میگن دیدنیه میشه ببینی، و حالا که و همینطور اونایی که اصلا منکر میشن، خدا بالاتر از اینه که کسی منکرش بشه. اصلا اونقدر واضحه و اونقدر علامات دلالت بر وجود مقدس خداوند داره که کسی نمیتونه منکر بشه. حالا همین جاهدین شما ملاحظه میکنید در قرآن خداوند میفرماید همین افرادی که جاهد هم هست فرماید بهشون بگید تین آسمان زمین رو خلق کرده، همین همین منکرهای خدا، همین که بت میپرست تای دلشو خدا میگه، نه اینکه خودشون که نمیگن. فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر، اصلا سوال کنید تای دلشو بگید تین آسمان زمین خلق کرده، بوت تو، فرعون، چوب، اینا خلق کردن؟ نمیتونه بگه که لا یقولون الله، همشون میگن خدا. فانا یؤفکون، پس کجا دیگه اینا میرن؟ ولی ان سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لا یقولون الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. اگه از شما بپرسه کی بارون رو میباره، چجوری میاد بارون پایین، چطور این زمین رویده میشه، چطور این گندمی رو که ما میندازیم به پهلو میندازیم اما یه سرش ریشه میشه یه سرش ساقه میشه، کی اینو کشاورزی میکنه؟ خودت، تو که گندمت زیر گل کردی الان میخوای جمع بکنی بلد نیستی جمعش بکنی، چیکار میکنی؟ یه گندمی ریختی. اونی کسی که اینو میگردونه دش یه طرفش رو ریشه میکنه یه طرفش رو ساقه میکنه میاد خوشه میشه، اینا یعنی چه یه دونه خوشه برسی؟ تو هر کدوم جا آدم فکر بکنه میشه شک بکنه در اینکه یک قادر توانا و مدبر در رأس کار قرار داره که غذای همه رو میده، آذوقه همه رو میرسونه، موجودات مختلفی که هستن. بله دیگه انتم انتم تذرعونه هو ام نحن زاره هو. شما از خداوند میگه بهشون بگو شما که زراعت میکنید یا ما؟ این زراعته که تو گندمت زیر گل کردی ری پاشیدی خاکم روش پاشیدی یه آبم بهش بز حالا در حال بز جمعش بخواه بکنه نمیتونه. این که زراعت نیست که، این که زراعت میکنه اون کسی دیگه هست. انتم تذرعونه هو ام نحن زاره هو. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. بگو الحمد لله، تمام ستایش ها فقط مال خداست. الحمد لله ستایش خیلی مهمه. الفلامش الفلام کله، یعنی کل الحمد، کل ستایش مال خدا. هیچ کس قابل ستایشی، هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هر چی دارن از خداست. اون کسی که همه حمدا و ستایش و مالش خداست. قل الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون. ولی بدون که اکثر ناس لا یعقلون، لا یعقلون یعنی تعقل نمی‌کنن، فکر نمی‌کنن. کما که خود ما هم فکر نمی‌کنیم. فکر بکنیم واقعا یک دونه از این اعضامون کج و کوله باشه چی بلایی به سرمون میاد. اصلا اگه این چشم خود خودش روز برق سرم چجوری میخواستیم راه بریم؟ یه انگشته اگه پنجتا نبود چجور میخواستی هم بجاره بگیری؟ یه دونش کم و زیاد کلی مصیبت زندگی میکنه آدم. اما زندگی کردن من مردر تدریجی بود، هرچی جان کندنم عمر حسابش کردم. زندگی بخوای بکنی باید همین اعضایی رو خدا داده باید باشه. ولذا حضرت امیر علیه السلام در جملاتی به خدا عرض میکنه خدایا اینایی که به من دادی اگه خواستی بگیری اول همون جونمو بگیر، اگر نعمتاتمو خواهی بگیری جانمو بگیر. دعاش هم مستجاب شد. یعنی امیرالمومنین که همش تو جنگ بود، نه دستش از دست داد، نه چشمش از دست داد، نه پاش از دست. خیلی مهمه چه مجاهدی مثل امیرالمومنین، چه سربازی به اندازه امیرالمومنین تو جنگ بوده. اما الحمدلله دعای فرمان بگیم، الحمدلله دعا حضرت مستجاب شد و هیچ نقص فنی به جسمش وارد نشد و بعدم ضربه خورد و به شهادت رسید. همه اینا حضرت میدونه که یه دونه اینا کم بشه مشکل دارادم تو زندگی. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدیم ما را آشنای با خودت بگرد، معرفت خودت رو در دل ما زیاد بکن. و صلی الله علی محمد و آله.